جهان را در مبارزه با این بحران هماهنگ سازیم. $1 تریلیون در اختیار داریم و هر مقدار آن را که نیاز باشد برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی از این بحران استفاده خواهیم کرد.
Determined to use as much as necessary in that protecting the economy.
به نظر می رسد که پس لرزه های اقتصادی ویروس کرونا برای ماها و سالها حس شود. هدف از تلاش های فعلی آن است تا به حد ممکن از شدت آن بکاهند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود شنونده های رادیو آزادی و مخلصان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر با این مطالب با همکارانم بانوان عفیفه ساکب، نظیفه محبوبی، مهریه انوری و با یک گزارش فرهنگی همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در خدمت هستم و این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد هرس و آز در مثال یک حکایه، داستانی با عنوان کور و بینا. نوشیدن چای داغ سبب سرطان مری می شود. دکلمه یک پارچه شعر ناب، گزارش فرهنگی از ولایت بغلان.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
فلاسفه و عالمان در بخش‌های اجتماعی و دساتیر ادیان و مذاهب خوشبختی و داشتن حیات بی دغدغه را در قناعت و ترک حرص و عدم زیاده‌خواهی می‌دانند، در حالی که بیشخواهی و زیاده طلبی از خصایص بیش از 99% انسان هاست که این تنها در داشتن پول و جایداد نه، بلکه در کسب مقام و منزلت، تحصیل، خورد و نوش و اعتیاد هم بیشتر دیده شده است. و اما این جانداری با نام انسان بیشتر از سایر جانوران در این را پیش قدم است و این نفس هم ماره وی او را تا سرحد مرگ نیز همراهی می کند. اما اعتیاد به قناعت و کوبیدن بر سر نفس تنها به خوشبختی نه، بلکه با آرامش خاطر با فقر نیز سبب می شود و این آرامش ذهنی و فکری نسبت به یک انسان دارا و مالک جایداد و پولدار در نزد ناداران و مالکان کسب و کار عادی بیشتر است. او نه تشویشی و نه بیخوابی دارد که این همه داشته خود را چگونه از شر چپاولگران نگه دارد و نه جار و جنجال ناشی از محاسبه و داد و ستد با دیگران و بنابران ضرب الامثال نه دارد و نه غم می خورد. برعکس این مالکان زر و زورند که به وزن دارایی خود نگرانی و تشویش نیز با ایشان همراه است. هفته قبل حکایتی کوتاه در فیسبوک خواندم در این زمینه در صفحه خواص گیاهان دارویی که پیندوزی چگونه آرامش در ناداری را بر نارامی و نگرانی ناشی از دارایی و خواب راحت در پهلوی زن فرزند ترجیح می دهد. این حکایه چنین است. در روزگاران قدیم کفاش یا پیندوزی پیری نزدیک دوکان تاجری ثروتمند و چاق بساط پهن کرده بود. کفاش شادمانه آواز می‌خواند و کفش پینه می‌زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خیش می‌رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می زد و شاگردانش برایش کار می کردن، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته شد، تا اینکه یک روز از کفاش پرسید: درآمد تو چقدر است؟ کفاش گفت: روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر به سمت کفاش انداخت و گفت: بیا این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است، برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم، آواز خواندنت مرا مشوش کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم و حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش به خانه رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دزد شبها خواب نداشتند، از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان شده بود مواظبت از آن کیسه زر. مدتی گذشت تا اینکه روزی پینه‌دوز کیسه طلا را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت و گفت: بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده. میگویند قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی دچار آید. این عافیتی که ما قدر ناشناس آن هستیم به هر فردی روی می آورد، و اما این انسان است که می انگارد که این عافیت تنها به وی عطا شده و به جز مرگ هر چیز را می توان با مال و منال خرید و با لذت زیست. نه خیر، آنچنان هم نیست که ما تصور می کنیم، و خطای کلی در حیات بشر بیشتری نه آن است که با دیدن فقیری به دارایی خود و با دیدن معلولی به داشتن اعضای سالم خود و با دیدن چهره کریهی به زیبایی خود و دهها همچون نگرش های متضاد نمی اندیشیم که اگر من جای او بودم معامله من با دیگران چگونه می بود، و همه مظاهر حیات را با دید خیلی تنگ و با طرح خود به بحث می گیریم، و شماری از ما گویا حتی فرصت درنگ به همچون مسائل را نداریم و زشت و زیبا و خوب و بد و نادار و دارا را مطلق از کارهای خدا می دانیم و به اهداف خلقت لحظه‌ای حتی کوتاه نیز مکث نمی کنیم، و فراموش می کنیم که این جهان سراسر مرحله امتحان است و این ما باید باشیم که به این همه تمایز دقیق بوده و جانب اعتدال را از دست ندهیم تا از جمله خوبها معصوب شویم. خیر، داستانی از فرستاده های شنوندی خوب مجله آزادی یاسین ستوده از باغ و بالای کابل را داریم با عنوان کور یا بینا. وقتی که می خواستم بنشینم و مطالعه کنم، دراز چوکی پارک خالی بود. زیر شاخه های دراز و پیچیده درخت بید پیر جای خوبی برای آرامش بود، چون دنیا می خواست مرا در هم بکوبد. در همین حال پسر جوانی با نفس سوخته به من نزدیک شد، درست مقابلم ایستاد و با هیجان بسیار گفت: نگاه کن چه پیدا کردم. در دستش یک شاخه گل بود، با گلبرگ های پژمرده که یا با نباریدن باران و یا نور کم چنین حالتی یافته بود. از او خواستم تا گل پژمرده‌اش را بردارد و برود و بازی کند. تبسمی کردم و سپس سرم را برگرداندم. ولی او به جای این که دور شود در کنارم نشست و گل پژمرده خود را جلو بینیش گرفت و با شگفتی فراوان گفت: مطمئناً بوی خوبی می دهد و زیبا نیز هست، به همین دلیل آن را چیدم. بفرمایید این مال شماست. آن علف در حال پژمردن را که رنگی نداشت اما می دانستم باید آن را بگیرم وگرنه امکان داشت او هرگز نرود، از این رو دستم را به سوی گل دراز کردم و پاسخ دادم: درست است، این همان چیزی است که لازم داشتم. ولی او به جای این که گل را در دستم بگذارد آن را در وسط هوا نگه داشته بود. بی دلیل و یا نقشه آن وقت بود که برای نخستین بار مشاهده کردم. پسری که علف هرزه را در دست داشت نمی توانست ببیند، او کور بود. لرزش صدایم را شنیدم، اشکهایم مانند خورشید می درخشید. او تبسمی کرد و گفت: اگرچه مناسب شما نیست. سپس دوید و رفت تا بازی کند. ناگاه از اثری که بر روح من گذاشته بود نشستم و در شگفت شدم که چگونه او می تواند ببیند، چگونه از این غم من آگاه بود. شاید دلش از نعمت دید واقعی برخوردار بود، اما من توسط چشمان بچه کور سرانجام توانستم ببینم. مشکل از دنیا بود، مشکل از خودم بود و به جبران تمام آن زمانی که خودم کور شده بودم با خود عهد کردم زیبایی زندگی را ببینم و قدر هر ثانیه‌ای که مال من است بدانم. و آن وقت آن گل پوسیده را جلو بینیم گرفتم و بوی خوش گل سرخی زیبا را احساس کردم. و وقتی که دیدم پسر جوان کور علف هرزه دیگری در دست دارد تبسمی کردم، اما فهمیدم که او در شرف تغییر دادن زندگی مرد سال خورده دیگری بود. زیاد شنیده و خوانده ایم که نویسنده های مقاله های سیاسی و انتقادی را با نام های مستعار می نویسند و همه می دانند که هدف از انتخاب نام مستعار گمراه سازی خواننده و به خصوص فرد یا افرادی است که از اعمال ایشان نقد صورت می گیرد و یا هم هدف بزرگان جبار و پرآوازه سایه به قدرت باشد که نویسنده حفظ جان خود را وابسته به استفاده از نام مستعار در متن نوشتاری می داند. در گذشته شمار زیادی از منتقدین و هجوگویان در عدم کشف نام مستعارشان جان به سلامت بردند. و اما این سنت نیز فراز و نشیب‌های خود را داشته است. نویسنده معاصر صبورالله سیاسنگ در مقاله با عنوان سایه روشن‌های نام مستعار در رسانه‌های افغانستان بیشتر و خوبتر از دیگران به ایضاح این مطلب پرداخته که همکارم نظیفه محبوبی به کم و کاست برای شما تقریر می‌کند.
پناه بردن در سایه نام مستعار پیشینه دراز دامنی دارد. پذیرفتن یا برگزیدن نام دیگر برای پوشاندن سیمای راستین صدها پیش در دستگاه ارتش و پلیس یونان باستان آغاز شد و آرام آرام به گستره های سیاست و فرهنگ ریشه دواند. 200 سال پس این در جهان و از آن میان 80 سال گذشته در افغانستان کارگیری نام مستعار گراف پیشرونده ای را نشان می دهد. این پدیده با نگاشتن یادداشت های سیاسی رخ نمود و از آنجا به حریم ادبیات، سپس اداره استخبارات نظام سلطنتی و در فرجام به سازمان های چپ سیاسی و چندین گوشه دیگر زندگی راه گشود. بایگانی رسانه ها می نمایند که نخستین مستعار نویس افغانستان عبدالحی حبیبی بوده است. نام برده در سال 1930 اندک پس از به تخت نشستن محمد نادر خان به نکوه شبهی برخواست و در نشریه افغانستان چاپ لاهور یعنی پاکستان امروز 4 سال پی هم به نام مستعار پریشان نوشت. می گویند تا کشته شدن شاه در 1933 پریشان را نشناختند. کاربرد این نام 1 سال پس از مرگ محمد نادر خان پایان یافت. از گوناگونی پردازها و دیدگاه‌های حبیبی برمی‌آید که وی به گمان زیاد چندین نام مستعار دیگر نیز داشته و چه بسا که شماری از آنان تا اکنون ناشناخته باشند. پناه گزیدن به نام مستعار همواره با ترس از نظام حاکم و رویاروی شدن با پیامدهای زیانبار آن پیوند ندارد. گاه حراس از مردم خطر بزرگتر پنداشته شده است. مخلص زاده در عرصه ادبیات نخستین نمونه این ماجرا به شمار می رود. در میانه دهه 1940 داستان نویس به نام مستعار مخلص زاده در رسانه ها پدید آمد. این نویسنده که توانست تا دم مرگ نامش را پنهان کند محمد هاشم شایق افندی است. او سروده ها و نوشته هایش را با نام راستین چاپ می کرد. بله نمی گذاشت داستان هایش نشانه از شناسنامه خودش داشته باشند. مخلص زاده وامی بود از تخلص داملا محمد یعقوب مخلص پدر محمد هاشق شایق افندی. در نیمه پسین دهه 1940 داشتن نام مستعار در اداره استخباراتی ضبط استخبارات ضبط احوالات اجباری گردید. کمبود اسناد دسترس در این بخش زمینه بررسی و پژوهش را تنگ ساخته است. شمار از کارمندان پلیس پنهان از آغاز تا اکنون از سوی مردم با القاب چون نامگیرک، مخبر، چهارکلا، جاسوس، گردپای، ناشکن، راپورچی و لشمانیا که نمی شود آنها را نام مستعار دانست یاد می شوند. در کلیت می توان گفت دهه 1950 سالهای رویش، دهه 1960 روزگار شگوفایی و دهه 1980 دوران کاهش نامهای مستعار در رسانه های افغانستان است. شماره از مستعار نویسان 70 سال پس اینهایند که به اختصار از مقاله از تن چند از ایشان بر سبیل نمونه یادآوری می کنیم. در سیاست و نگارش های سیاسی محمد هاشم میونوال و پردیس، محمد موسی شفیق و کاموال، عبدالحی حبیبی و مهاجر افغان، سید قاسم رشتیا و سیدال یوسف زی، نور محمد ترکی و سورگال و نظرزاده، سلیمان لایق و اسپین تومان، طاهر بدخشی و بابک، محمد قدیر ترکی و چهاردیوال، دکتر ظاهر تنین و شمشاد، زلمی همت بناجو، دکتر صدیق بفاخته. در ادبیات آفرینشی و پژوهشی تاریخی عبدالغفور روان فرهادی به خدایار کابلی، محمد رحیم الهام به میم نقطه میم، محمد آصف آهنگ به عیسای کابلی، محمد شاه واصف باختری به دانیال حافظی، محمد اعظم رهنورد زریاب به ناب و زر، صدیق روحی به حسین زاده، دکتر اکرم عثمان به برمک کابلی، مازیار خراسانی و کوزگر، محمد صابر روستا باختری به پر، امین افغانپور به الف الف شپیلی، محمود حبیبی به تور، محمد افسر رهبین به دود و صبورلا سیاسنگ به حجر الاسود و سیگما. 3. در طنز و کارتون عبدالرحیم نوین و گلبی خار ترجمان و بانجان بد، جلال نورانی و جیمنون، گل سیب، گل بدست و پودری شیدا، علی ازغر بشیر هروی و ناظر غزروی هروی و مفلوک الشعرا، عبدالحی اشرتی و چوکیدار، ظاهر ایوبی و شمسلای شله و گلاغا پتونی. 4. در موسیقی عبدالرحیم محمودی و ساربان، محمد صادق فطرت و ناشناس، زیا قالی‌زاده و کبوتر، حمیده و محوش، نوریه و پرستو، زهره و هنگامه و مومن و بیلتون غلام دستگیر. نام‌های مستعار بالا رفته رفته یا تخلص هنری شدند یا جانشین نام‌های اصلی هنرمندان یاد شده گردیدند. آیا نام مستعار گزیدن نشانه بزدلی است؟ درست‌ترین پاسخ نه و آری خواهد بود. پنهان شدن در پشت نام دروغین، اگر پای استادگی در برابر نهادها یا نیروهای خودکامه در میان باشد، راهکارهای سیاسی را کم خطر و هموارتر می سازد، زیرا چنین کسی به آسانی شناخته و پیجویی نمی شود. پرداختن به کارهای آموزشی، پژوهشی و آفرینشی از نگاه روشنگری رشته چندانی به نام‌های راستین یا مستعار نمی‌یابد. در چنین موارد گفته‌ها اهمیت بیشتر از گوینده‌ها دارند. به بیان دیگر، سخن درست خوشایند است از هر خامه و زبانی که باشد. آنجا هم از ارزش نوشته می‌کاهد و جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می‌سازد. نقدنگاری یا انگشت گذاری از سنگر نام مستعار است. این شگرد که تازه ادبیات انتحاری نامیده می شود، از سوی زاده ترس از رویارو شدن با دیگران است و از سوی دیگر نماینگره باور نداشتن به خود. نقدی که با پشتوانه آگهی و نیات بهبود و سازندگی فراهم نشده باشد، نویسنده را وادار به پنهان شدن می کند. به باور سیاسنگ، آنچه هم از ارزش نوشته می کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می سازد، نقدنگاری از سنگر نام مستعار است. این گروه که هرگز از سوی جامعه ادبی جدی گرفته نمی شوند، زیست نامه کوتاه دارند و پس از چند تلاش ناکام خاموشی پیشه می کنند و یا به ژرفای فراموشی می روند یا به نام مستعار دیگری چهره می افروزند. در پرتو فراگیر شدن اینترنت و رسانه‌های خودگردان دو دهه، یعنی 1990 و 2000 را می توان 20 سال فوران فزاینده نام مستعار در افغانستان دانست. شمار فراوانی از سرود پردازان، هنرمندان و نویسندگان در رسانه‌های چون وبلاگ، سایت، فیسبوک، توییتر و غیره در پناه نام مستعار می نویسند. تنی چند از مستعار نویسان نامور و پرکاری که در 10 سال گذشته پیوسته نوشتند، در گزارشگری پرتو نادری، یعنی علی سینا، رازق مامون، محمد آرمان، نسیم فکرت و سهراب کابلی نظر انداخت. 2. در طنز کاکا تیغون، ماماوردکی، زبان دراز، صمد سالم، ابراهیم در هم بر هم، عارف قرچه، مالی خولیا، تافته. 3. در آفرینش و پژوهش، پیگل مراد، حلامیس، دای فولادی، سنگچل سخی، سرمه سمنگان، خورجین غم، چراغ، راغ، زاخچه، سمن، الجبره، برف، سودان، اگری تاکس، 13 و دیگران اشاره کرد. شاید رندانه ترین شیوه نام مستعار گزینی همانا نوشتن به نام راستین کسی دیگر باشد. در این گزینه نویسنده اولی هوشیارانه در پشت پرده پنهان می شود و شخصیت حقیقی دومی در نقش سپر وانمود می کند که آنچه به چشم می خورد نوشته خودش است. این شگرد که آشکار و پنهان شدن همزمان است، در نیم سده پسین نمونه های چشمگیر دارد. شایان یادآوری است که نوشتن به نام مستعار از سوی بانوان افغانستان کار کرده چندانی نداشته است. پس از مریم محبوب که سالها پیش داستانهای به نام دختخان آبادی نوشته بود، شمار دیگر هرگز بیشتر از 3 نخواهد شد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
برتولد برشت میگوید آنان که میخندند هنوز خبر بد را نشنیدند. برشت راست میگوید. هستند کسانی که پاره ای از آغاز مطلبی را که شنیدن فوراً با قضاوت زود هنگام که خاصه شماری از این گونه انسان هاست به آن می خندن و آن را تکراری یا بی ارزش می دانند، در حالی که با یک حوصله مندی کوتاه مدت می شود به نتیجه آن رسید و از آن تا حدودی نفع پرثمری برد. مطلبی را که می خواهم برای شما نقل کنم به من نخندید و نگویید که این مسئله تکراری است، و اگر برای شما تکراری است حتما شما به آن عمل نکردید و الا قبل از من شما برای دیگران توصیه می کردید. و یا شما هم از زمره کسانی هستید که چای داغ را با بی حوصلگی می نوشید. سخن کوتاه، قصه از این قرار است که به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم. در یک روز فراغت از کار، با جهانی از خستگی برای زدودن کسالتی که نمی دانم ناشی از پیری زودرس و یا وجود کدام مریضی بوده باشد، به دکتر معالجم که معمولاً در شفاخانه معاینه می کند مراجعه کردم. حوالی ساعت 11 قبل از ظهر بوده باشد که به اصطلاح رون من رسید، و اما دکتر بعد از احوال پرسی مختصر با من، مریض مرخص شده را دوباره صدا زد و چند جمله توصیوی برای او ابراز کرد که برای من جالب و در عین حال الزامی از سوی دکتر متخصص بود، و آن در مورد خطرات نوشیدن چای داغ و عواقب ناگوار او تا سرحد سرطان مری، معده و سایر اعضا بود. زمانی در مورد مریضی آن مرد حدود 40 ساله پرسیدم، دکتر با تأسف گفت با نوشیدن چای داغ و آن هم روزی بیشتر از 3-4 لیتر در روز عادت داشته و امروز به سرطان مری مبتلا شده است. خیلی متأثر شدم. خلاصه دکتر قبل از این که مرا تحت معاینه بگیرد، توصیه های او را در مورد چای داغ به مریض قبلی به حافظه خود سپردم و اینک با شما هم آن را شریک می سازم که اگر شما هم به خوردن چای داغ عادت دارید، از همین حالا توقف دهید و چایی که صعود بخار از آن توقف کرده را بنوشید، نه داغ دهان سوز را. خیر، توصیه های شنفته مرا با افزودن مطالب دیگر در مورد آسیب های ناشی از نوشیدنی های داغ و برعکس آن را از همکارم مهریه انوری خواهش نمودم که برای شما نقل کند.
باید از مصرف نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد پرهیز کنید، زیرا سلول های مخاطی دهان و مری به شدت تحت تاثیر غذاها و نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند. ضمن این که در برخی منابع طبی عنوان شده است نوشیدن مداوم نوشیدنی های بسیار داغ می تواند به مرور زمان باعث آسیب سلول های حفره دهان و مری شود و خطر ابتلا به سرطان مری را هم افزایش دهد. نوشیدن مایعات بسیار سرد هم اثر تحریک کننده برای دستگاه گوارش دارد. افرادی که عادت به نوشیدن آب، دوغ یا نوشابه های خیلی خنک دارند، بیشتر از سایر افراد دچار سوء هاضمه می شوند. ضمن این که افراد مبتلا به امراض روده هم باید حتما از مصرف نوشیدنی های بسیار سرد پرهیز کنند، چون این نوع نوشیدنی ها باعث افزایش درد و تحریک دستگاه گوارش می شوند. در بعضی موارد علت نوشیدن چای خیلی داغ کمبود وقت است، ولی این کار باعث آسیب سلول های دهن و مری می شود. توصیه ما این است که اگر عجله دارید و می خواهید حتما چای هم بنوشید، چای خود را در ظرف های با دهنی باز و بزرگ بریزید تا زودتر خنک شود. به طور کلی چای و سایر نوشیدنی های داغ باید زمان مصرف شوند که با خوردن آنها احساس سوختگی یا سوزش در ناحیه زبان و دهان نداشته باشید. اگر چای به اندازه کافی خنک شده باشد، دیگر بخار از آن بلند نمی شود و این می تواند نشانه آماده بودن چای برای مصرف باشد. در نهایت از نوشیدن مایعات خیلی سرد هم پرهیز کنید، و اگر نوشیدنی شما خیلی سرد است، اجازه بدهید کم گرم شود، سپس آن را بنوشید. به نیت شفا.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
خطه شعری از خانم حسنیه عثمان داود که با پاس شاعر این سرود به یاد وطن را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
کاری کن به تاراج شیاطین می رود این آشیان من، به دست وحشی دوران که مردن کشتن و نابودی انسانیت را وعده فردوس پندارد. به غارت می رود هستی و مال من، به داد مردم من رس، تن ملت به دست فاسدان صد باره می گردد. بلور عزت مردم به زیر چکمه غول جهالت درس می بندد و دشخیمان نفرت اژدهای وحشی بیداد بدندان می کند از ریشه آن سرو بلند آرزوهایم. خداوندا امید مردمان بی پناهم شو، شبستان حزینم را به نور آشتی افروز. تو رحمت کن که تو خلاق و دانایی، برای سرزمینم مشعل عرفان بیاور. ای خدای من و فانوس برای مردمان من که در تاریکی شب سخت حیرانند، به قلب هر وطن دارم صفای عشق و شادی بخش، به شهر و خانه ام گرد محبت ریز. تو کار کن که این ویرانه دل مرده با باران رحمت دشت های پرسگل گردد و سرمای زمستان را به یغمای بهاران ده. خدایا ناجی ما شو، توان ده ناتوانم را، به دشتم گل فشان که از رنگ خون بیگناهان سخت بیزارم، که جای آتش و بارود باغ نسترنهای محبت بال بکشاید.
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبده‌های تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی میباشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خویشند. هرچند گفته می‌شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده‌اند توانستند از خود آثار و آفریده‌های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند، مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است، به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده اومده چاپ است: نظم دقایق، تازه المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد، اینا به طبع نرسیدن.
محمد اسحاق زاهد کیلگی میگوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود، و اما او که تمامی 74 باب صرف را بیاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم‌ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری انشعار عارف که درون‌نامی فی حل جامع نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامع، که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو سر میگوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارن، مفتاح العلوم مشهور به صرفی که لگه این که دارای 500 صفحه می باشن، شدید هم با او ضرورت می داشته باشن. دویمش درنامه فیل شرح جامی که هم برای طلبا و کار است، هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد میگوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. دیگروی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه، در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منثور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم میباشد و اکثراً به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثارش شعر می باشند، در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، دمو حد اقل 1000 شعر است دیگه. مجموعی در مجموع اگر بگیم، دم حد اقل 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، روایی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار به آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتری گل بردیدم، شوق تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از ضمیری صاف شاکی به غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریختم، نیست آثاری تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکری به جا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در زمین عالمی ذوق تمنا ریخته، تا میان اجازه خوف و رجا هستم مخیم، آرزوی بری اشکم بر مسلا ریخته، زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می سازد. و دو بیتی های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند، که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیتی های محلی کشور نمود، مانند این دو بیتی ها که خودش آن را زمزمه می کند:
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشه ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 ساله دارد، در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد، در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین مردم دهات رسم است تا زمانی که گرمی شدت نکرده میتوان سمنک خورد و این اندیشه ناشی از چه عاملی است من نمیدانم، در حالی که معلومات شد سمنک و اساره جوانه غلجات را در تمام سال میتوان استفاده کرد. اینکه چرا هر روز سمنک نمیخوریم و به خصوصیت آن متوجه نیستیم دقت کامل نمی کنیم، چون که سبقه عنعنوی دارد. بیایید از فواید بی حد این غذای کامل کمی هم شده از زبان مهریه انوری با خبر شویم.
سمنک را از اصاره جوانی گندم تازه و آرد کامل گندم تهیه می کنند. سمنک خوشمزه و شیرین است و این در حال است که به آن هیچ نوع ماده شیرین کننده اضافه نمی کنند. علت شیرینی آن ترکیب اصاره جوانی گندم و آرد کامل است که طعم شیرین به آن می دهد. مواد و ویتامین های موجود در گندم و جوانی آن ارزش غذایی فراوانی دارد. سمنک به سلامت افراد و پیشگیری از پاره از بیماری ها کمک می کند. ویتامین های مختلف بی، سی، ای موجود در سمنک در ایجاد آرامش اعصاب و روان تأثیر فراوان دارند. مصرف سمنک از خستگی های فکری و جسمی جلوگیری کرده و باعث تقویت حافظه می کردد. آهن موجود در سمنک برای خونسازی مفید بوده و مقدار متعال آن برای خانم ها به عنوان میان وعده های مناسب توصیه می شود. فولیک اسید سمنک نیز عامل دیگری برای خونسازی و تنظیم هورمون ها به شمار می رود. بنابراین آهن و فولاد موجود در سمنک می تواند به خونسازی و درمان کمخونی کمک کند. مصرف سمنک به دلیل دارا بودن کلسیم و پتاسیم باعث تقویت عمومی بدن به خصوص استخوان ها می گردد و غذای بسیار مفیدی برای زنان حامل است، سالمند و کسانی که دچار پوکی استخوان یا شکستگی آن هستند محسوب می شود. سمنک انرژی زا بوده و خصوصا برای افزایش طول عمر، رفع انقباض های عضلاتی و عصبی و تقویت ورزشکاران پرورش اندام بسیار مفید است. شماری از مردم با اتکا بر رسوم کهن به این نظرند که سمنک در هر خانه شیرین نمی شود و یا افتاد و نافتاد دارد، که در واقع یک ذهنیت به کلی میانتهی و خرافات است که با انکشاف تکنولوژی هم این مسائل دامن ما را رها نمی سازد. ببینید، تحقیقات در مورد سمنک نشان داده که جوانه های تازه رسیده گندم موجود در سمنک آماده سازی غذا برای هضم و جذب بوده که این عمل به وسیله انزایم های موجود در جوانه ها صورت می گیرد. علاوه بر این جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیبر و آب هستند. سمنک برای از بین بردن لاغری مفرط اشخاص بسیار مفید بوده و در درمان سوء هاضمه مؤثر است. سمنک باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها می شود. فسفر آن برای رشد مغزی کودکان در حال رشد بسیار مفید است. شیر افزاست، از این رو برای زنان شیرده سمنک توصیه می شود. سمنک به آسانی تهیه می شود. اینکه در نوروز از شام تا صبح در اطراف دیگ سرود می خوانند او تنها یک عنعنه است، و اما در روزهای عادی هر روز سمنک می شود تهیه شود. آماده سازی سمنک آنطور که زنان می دانند، مقداری از گندم را پاک شسته یک روز تر کنید و بعد از آبکش نمودن در پتنوس یا ظرف با رویه و لعاب شده بیندازید و بر روی آن ململ سفید را پهن کنید و هر روز روی آن آب بپاشید. و در کمتر از یک هفته گندم ها همه نیش می زنند و میده کردن زمانی است که نیش ها بالکل سبز نشده باشند و آب آن را بکشید و با علاوه آرد آن را بجوشانید. بعد از چند ساعت جوش و شور دادن متواتر سمنک آماده است. سمنک آنطوری که رسم شده که تنها در اول بهار مصرف شود مفکوره نادرستی است. سمنک را در هر فصل سال و هر لحظه می توانید مصرف نمایید. سمنک در هر غذایی که دائما می خورید قوی تر و مفیدتر است. هر غذایی که از جوانه غله ها به خصوص گندم درست می شود بعد توصیه زیاد دکتر ضرورت ندارد. تا می توانید به اعتدال از جوانه گندم به طریقه های مختلف در خوراک های رقیق مصرف نمایید. به نیت شفا.
شنونده های عزیز، در پایان این شماره از مجله آزادی آهنگی که از استاد قاسم دریافت نمودیم به نشر می سپاریم و با ختم آن برنامه نیز به پایان می رسد. الله نگهدار.
شنیدم مادر می خو فرزند دل بنده به قانون وطن بزبار عسکر قرار افغنده که میں باید بلے سلکر نظامی مان در جنده ہمیں دا جز رہے میرا محبت این چونی بندش دھرا کر جا بجھرات منزل بلتن میں با